بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله جبر و تفویض و ادله نقلیه بود. گفتیم مهمترین دلیل نقلی در این بحث آیات قرآنه که طرفین به اون استدلال کردن، آیاتی مجبره استدلال کردن و آیاتی قائلین به اختیار. از میان آیاتی که استشمام جبر احیانا شده در بدو نظر، پنج طایفه رو انتخاب کردیم. طایفه اول آیاتی بود که دلالت بر عموم خالقیت خدا بود که اعمال انسانها رو هم شامل می شد. طایفه دوم آیاتی است که نفی مشیت از عباد می کند و مشیت و منحصر به خداوند. این دو طایفه رو گفتیم و جوابش رو عرض کردیم. و اما طایفه سوم آیاتی است که نفی فعل از عبد می کنه، نه نفی مشیت، نفی فعل. فعل رو از عباد نفی می کنه، مثل آیه 17 سوره انفال درباره داستان بدر است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. انفال 17. خب این با صراحت میگه لم تقتلوهم، نفی قتل میکنه از جنگجویان بدر، بلکه خداوند قاتل این دشمنان بود. و ما رمیت اذ رمیت، هنگامی که این خاک ها رو پرتاب کردی. رمیه در اینجا همون خاک هایی است که پیغمبر، خاک و شنی که به صورت اونها باشید. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. خب نفی رمی میکنه، نفی قتل میکنه، همه را نسبت به خداوند میدهد. این از آیاتی است که خیلی روش تکیه کردن، هم قائلین به جبر هم قائلین به وحدت وجود از این آیه خواستن استفاده کنند. ولیکن یجاب و انهو به جوابه. جواب اول این است که تمام افعال گفتیم به خدا برمیگرده، همه افعال سرانجام به خداوند برمیگرده، حتی افعال ما، بدون اینکه جبر لازم بیاید و مسئولیت از ما سلب شود. زیرا خدا خواسته ما مختار باشیم و شخص مختار هر طرفی از فعل و ترک را انتخاب کند، چون لازمه اختیاری است که خدا به او داده، اراده ملزوم، اراده لازم است، پس می شود هر دو شاخه را هم به خدا نسبت داد، بدون اینکه قبیحی بر خدا لازم بیاید و بدون اینکه سلب مسئولیتی از عبد بکنند. شرحش رو دیروز عرض کردیم. این یه جواب که خداوند فاعل بوده، فاعل اصلی خداونده، فاعل مستقل خداونده، لکن الله رمى علت العلل خداست و قتل مشرکان هم به دست خدا بود، علت العلل خدا بود، فعل نسبت به علت العلت داده شده و اون علل بعدی چون استقلال ندارند نفی فعل از اونها شده، چون استقلال ندارند، مستقل فاعل مستقل خداست. این یه جواب.
ما به شما اختیار
دادیم،
به شما از
خود
اختیاری که ما
دادیم برخوردار هستیم،
اگر
رنج کردیم
ما رنج
کردیم. چرا خلاف ظاهر بوده باشد؟ با توجه به این توضیحی که میدیم که علت العلل خداست و علت مستقل اوست و بقیه علت های نامستقله. حالا هر زین که قرینه هم بخواد، حالا اون آیاتی که قبل درباره بعد در آیه درباره اختیار میاریم، اینها همه قرینه میشن، ولو بدون اون آیات ما میخوام این آیات رو عرض کنیم. و اما جواب دوم، که این جواب در اینجا مناسب تره، جواب دوم که در اینجا مناسب تر است، این است که در میدان بدر یک خصوصیتی که پیروزی مسلمان‌ها به صورت معجزه بود. اولا خداوند جمعی از ملائکه را به یاری مسلمان‌ها فرستاد. حالا این ملائکه جنگ کردن و کشتن کفار را، این یه عقیده است. اگر اون باشه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، خداوند دستور داد فرشتگان اونها را از بین برد. اگر واقعا ملائکه در میدان بدر که قرآن میگه سریع قرآن است، در میدان بدر ملائکه آمدن، اگر واقعا جنگم کردن و کفار رو کشتن، که این آیه معنیش واضح میشه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، و اما اگر جنگ نکرده باشن کما این که قول همین دیگه، یه قول دو قول است، دو قول است، همین دارم میگم، یکی من چیزی که دارم میگم با شما سوال میکنیم، میگم دو قول دیگه دارم شرح میدم، یه قولش گفتم، قول دوم میگم. قول اول این است، اینها زدن دو کشتن. اگر قول اول باشه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، صافه. اما اگر قول دوم باشد که ملائکه نکشتن ولی آمدند و مسلمان ها رو تأیید و تقویت کردن، یعنی ملائکه نیرو دادن، قدرت دادن، تقویت کردن، اعانت کردن مسلمین رو، تضعیف کردن مخالفین رو، و نقش استثنائی ملائکه در میدان بدر داشتن، اگر مستقیمن هم دخالت نداشتن ولی دخالت در مقدمات داشتن، باز هم میشه بگیم فلم تقتلو، همین کار شما نبود، ملائکه آمد به یاری شما و به صورت معجزه آسا توانستی جمعیتی کم بر اون جمعیت پیروز بشوید، اگر اعجاز الهی نبود کاری در اون میدان از دست شما ساخته نبود. این یه خصوصیتی در میدان بدر بوده. و اما ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اون واضح تره. در حدیث در زیل همین آیه آمده که پیغمبر به علی علیه السلام فرمود مقداری از این شنخاکو به من بده، و پیغمبر گرفت و پاشید، فرمود شاهت الوجوه، صورتتان زشت و منفور داد، و این سنگ و ریگه ها به صورت و چشم و خلاصه بدن هر کس رسید آسیب رسید. خب این بعد مثل با مشینی هایی زد و اینها رو در هم کوبی. خب این کار خدا بود، این معجزه بود، این چیزی نبود که فقط چارت و خاک و ریگی که پیغمبر انداخته باشد اینها رو از پادر آورده باشه. پس در این میدان فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، چه ملائکه مستقیمن چه غیر مستقیم دخالت داشتن، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. حجب فرمود منظورم یه محصره، منظورم یه محصره، نه رم یه لا محصر. یعنی خاک تو نباشتی، خدا خاک باشید. خاک مهم نیست، خاکی که مؤثر بود در اونها مهم است.
ما وسط
لا خاک مهم نیست.
ما
رمیت رمیان مؤثر، این سومین بار جواب میدم. مؤثر یعنی تأثیر کننده، این رو خداوند اثر در این خاک قرار داد. بلا یه مشت خاک آدم نمی کشه، نفرات رو از بین نمی برد. یه ذره خاک پیغمبر پاشید و خداوند این رو توفانی کرد و به صورت اونها کوبید و ادهی رو از بین برد یا نابینا کرد. خب اینها پیداست کار خدا بود. پس وضع خاصی که در میدان بدر بوده ایجاب میکنه که این بگن، و این جمله در غیر میدان بدر نیست. چرا در جنگ های پیغمبر دیگر پیغمبر این تعبیر نیامده؟ چرا در افعاد دیگر این نیامده؟ اینا فقط درباره میدان بدره، و میدان بدر معجزاتی واقع شد و در پرتو اون معجزات مسلمان ها بله پیروز شدن، و این تعبیر هم به خاطر همانه. خب بله مجاز میشه. بعد دیگه رمی مؤثر را تو نکردی، حقیقتا صد میکنه. آخه ظاهر رو با قرینه مقام و جنگ بعد رو در نظر بگیرید، یعنی اون رمی مؤثر از پیغمبر منفی، و رمی مؤثر کار خدا، و قتل مشرکان هم کار مردم نبود. اگر کمک الهی نبود در میدان و ملائکه به یاری مسلمین نمیشه تافتن. خیلی خوب میفهمیم قرآن هدل لناس، این که کار آسانیه، اینو بذار در آخر کار وقتی دستتون از همه جا کوتاه شد. این نه کار اول است، این کار آخر است. بابا این پیچیده نیست، این واضحه. یعنی گناه ما هست، البته این گناه من هست در نوشته هام و در گفته ها، که مطالب پیچیده رو ساده کنم به طوری که مفهوم واقع بشه، این گناهی محسوب میشه. این که عیب نیست، و این هنریست. اگر کسی بتون این کارو بکنه اونه. حالا اگرم نتوانه هیچ، به هر صورت اگر این گناه من به این گناه معترف بودم و هستم. و اما میگه نظر علمای بزرگ، به هر من نظر علمای بزرگ چیه؟ چه چیز است که گفتن و منافات با این دارد؟ این قلت بگید، ما هم قلتوشو میگیم. اگر هم قلتو نداشت میپذیریم، قبول میکنیم. چش کام دارم توجه فرمودیم. ها و شاهد و علام و ذکرنا عجله کردیم. این است که در آیه دو نسبت داده شده در آن واحد. و ما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اون صدرایه کار نداری. و ما رمیت اذ رمیت، رمی هم به پیغمبر نسبت میده و هم به خدا. نمیگه و ما رمیت اصلا ولکن الله رمیت، و ما رمیت اذ رمیت، یعنی تصریح میکنه که رمی از ناحیه تو بود ولی تو رمی نکردی، خدا رمی کرد. یعنی در آن واحد هم رمی به پیغمبر نسبت داده شده، هم به خدا نسبت داده شده. اینو چه رقم حلش میکنی؟ فعل واحد لهو اسنادان، و ما رمیت اذ رمیت، اون وقتی که رمی کردی رمی نکردی. یعنی چه؟ تناقض میگه قرآن. این همون دو اسناد طولی است.
در این حال در 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 حال
چرا؟ چرا؟ یکی بعضی ها میگن اصلا افعال فعل عبد نیست، فعل الله. عبد مکتسبه، عبد اسنادم، نه اسناد چه غلطه به اسنادم به انسان ها غلطه. اسناد حقیقتا ید الله، فعل فعل الله بر دست من ظاهر میشه. اسناد به عبد مجازیه، بنابر جب اسناد الالله. حالا نریم جای دیگه، نریم جای دیگه. بس در این بود که چرا قرآن میگه و ما رمیت از رمیته ولکن الله رمیت. این نفی اثبات چیه؟ اونا هرچی میگن ربط به این آیه نداره. در آن واحد میگه ما رمیته و در آن واحد میگه رمیته. لابد رمی اول به معنی پاشیدن خاکه، رمی دوم به معنی رمی مؤثره. و ما رمیته، اون رمیی که اینها را از پا در آورد هنگامی که خاک را پاشیدی، از تو پاشیدن خاک بود و از ما تأثیر بود. در آن واحد هر دو رو بگی تناقض که بدخل نمیشه. نفی اثباته، هم نفی میکنه هم اثبات. حالا جبری این هرچی میگن آیه هم نفی میکنه هم اثبات، هر دو رو میگه. ما رمیت لکن الله رما رمی مؤثره، ولکن الله رما و ما رمیت از رمیت. اون وقتی که خاک پاشیدی خاک مؤثر نباشیدی، ولکن خاک مؤثر خداوند باشید. بله، به هر صورت شما باید یه راه حلی برای نفی اثبات پیدا کنید. خداوند هم نفی میکنه این نسبت در این آیه، هم اثبات. نمیشود تناقض. لابد نفی که کرده به یه معناست، اثبات به معنی دیگر. و بگیم نکرده و نکرده، نشد. ببینید، بگیم هم این کار رو کرده هم نکرده، میشه؟ یعنی کدامش حقیقی کدامش مجازیه؟ ها، پس این که این معنیش این میشود ما رمیته، رمیته اول یعنی ما رمیته اختیارن، ولکن الله رما جبرن. این چه مفهومی داره؟ این چه اثری در این جنگ بعد داره؟ در جنگ بعد چه خصوصیتی پیدا میکنی؟ همه جا همینه. این چرا در میدان بعد رو میگه؟ میگم چرا در میدان بعد رو میگه؟ همه جا ما سلیت از سلیت، ما سمت از سمت، ما زکیت از ما، همه جا باید بگه. این در یه شرط خاص، این تعبیر منحصرن در میدان بعد رو، در جای دیگری نیست. رفتید سراغ روایات، من دارم، من از دهر حسین در استرابم تو از عباس میگویی جوابم. رفت این سراغ روایات، من دارم آیات میگم. بگم بازم گیرم سراغ آیات. خیلی خوب، حالا برسیم به روایات انشاءالله. صحبت این است، این تعبیر منحصر به میدان بدر. میدان بدر هم قرائنی داریم، قرائن رو که روی هم بریزید آیه رو تفسیر میکنه. به عقیده من پیچیدگی در آیه نیست. و اما چهارمین طایفه از آیات، البته این آیات که ما میگیم گاهی یه آیه است، ولی نظیرش هم در بعضی از این طوائف متعدد داره، بعضش هم منحصر به یکی. طایفه چهارم آیاتی است که ایمان و عمل را به مساعدت الله و به جعل الله میدانه. الایمان والعمل به جعله تعالی و به مساعدته تعالی. آیات بعد نفی میکرد از عبد، این نفی نمیکنه. در این که اسناد میده به جعل الله میگیره، به مساعدت الله میگیره. چندین ممکن است کسی استشمام جبر کنه، مانند آیه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. رب اجعلنی مقیم الصلاة، اقامه صلات منو جعل کن که مقیم صلات باشم. پس جعل الهی است که منو مقیم صلات میکنه. و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. این اعراب دعا چیه؟ دعا که من وقت کردم اعرابش چیه؟ دعا ام بله؟ دعا اصلش دعایی بوده و تقبل دعایه هست بدون تنوین کسره، یه محذوف شده دعایی و کسره باقی مونده برای استدلال بر اون یه محذوف. خب این آیه 40 سوره ابراهیم، ابراهیم 40. آیه دیگر اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. ایمان خدا نوشته در دلهای اونها، پس کتابت ایمان به فعل الله و به جعل الهی است. ایمان و عمل هر دو به مساعدت ای و به جعله تعالی شده است و این میتواند مستمسکی بشود برای جبریین. و اما جواب از این طایفه عقیده من، این مجادله 22 آیه دوم، مجادله 22. این طایفه سوم جوابش آسان‌تر است. این تعبیر در مواردی که انسان تقاضای توفیق از کسی می کند و کمکی از کسی می کند، این تعبیر گفته می شود. خدایا منو چنین کن، کمان که همه ما در دعاها می گیم خدای من آدم خوبی کن، آدم عاقبت به خیری کن، آدم مؤمنی، مجاهدی، مبارزی. هیچ کدام از ما هم اراده نمی کنیم جبر در این دعاها، یعنی مقدمات، توفیق، عنایات، الطاف. این تعبیر معمول و رائج است به هنگام مطالبه توفیق از خداوند. بنابراین وقتی که او میگه تقبل دعایی، تقبل دعا هم قرینه است دیدش، دعا از منه، قبول است، اقامه صلات از منه، توفیق است. آیه دوم هم ایدهم به روح من خودش شاهده، چون جعل الهی اونچنان بیان اختیارش کردیم که ایشون بیان جبرش رو فراموش کرد. پرده دارید، چون جعل الهیست، خدا من جعلنی مقیم الصلات، پس اوست که منو یجعل مقیم الصلات و اوست که کتب فی قلوبهم الایمان. ایمان به کتابت الهی است و اقامه صلات به جعل الهی است. عرض کردم این تعبیر رائج در مقامی که انسان طلب توفیق و مساعدت از کسی می کند بدون اینکه مسئله جبری هم مطرح بوده باشد، یه تعبیر رائج است در دعاها. شاهدش هم ایدهم هست، شاهدش هم تقبل دعایی هست، دعا به خودش نسبت میده تقبل از خداوند، اقامه صلات به خودش نسبت میده جعل را از خداوند، یعنی توفیق الهی. این تعبیرات هرگز نمیتواند مجوزی بوده باشد برای استدلال مذهب جعل. چرا؟ میدونم ارتکاز خود شما، شما متشوه، شما وقتی دعا میکنی میگه خداوند دا چلان کن سر انجام کار که تو خوشنود باشی ما رستگار، های معنی این جبر دارید از خدا میخوای یا واقعا توفیق میخوایی؟ شما متشوه، به ارتکاز خودتون مراجعه کنید. شما چرا ارتکاز دیگران میگی؟ میدونم شما که میگید به ارتکاز از خودتون سوال از ها توفیقات احسن توفیقات توفیقات یعنی چه؟ یعنی مقدمات نه یعنی اون تصمیم گیری نهایی یعنی مقدمات توفیق میگن چیه؟ اون اعداد اسباب نحو المطلوبه توجیه الاسباب نحو الخیره نحو المطلوبه خب ما اینو میخواییم شما میگه ارتکاز مردم ارتکاز خودتون چیه وقتی این از خداوند میخواهید جز این است که مقدمات میخواهید و تقویت میخواهید هرگز از این تقاضای جبر نمی کنی خدایا منو مجبور کن منو مجبور کن این چه ارتکازیست که از خدا میخوای خدا منو مجبور کن توفیق یک مقدمات دیگری هم داره امدادهای روحی امدادهای معنوی نشاط عبادت انسان وقتی میرسه به اینها میفهمه یعنی چه که نشاط عبادت چیه امدادهای روحی و معنوی چیه هدایت الهی چیه خب اینا مهم نیست و اما مهم از همه مهمتر طایفه خامسه حالا من در گروه پنجم مسئله توفیق و هدایت چون توفیق با در گروه پنجم مطرح میشه من اونجا کاملا براتون حل میکنم بله کتبه فی قلوب ایمان اونا همین ها و اما کلمه کتبه کتبه به معنی رسوخه نه به معنی ایجاد ایمانه کتابت رو معمولا در چیزهایی که راسخ میشه و ثابت قدم میشود کتابت میده نقش و کتابت در مورد چیزهایی است که دوام و استمرار پیدا میکنه یعنی خداوند این قبیل اشخاص رو که یتوالون من وال الله و یعادون من عاد الله چون صدر آیه درباره تولی و تبری هست کسانی که تولی و تبری داشته باشند لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یعادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم بعد میگه اولئک که کتب فی قلوبهم ایمان وقتی انسان حب فی الله و بغض فی الله داشته باشه این سبب می شود که ایمان او مستقر و ثابت بشه این جایزه است که خداوند و پاداشی است که خداوند به خاطر اون تولی و تبری و به خاطر اون حب فی الله و بغض فی الله بهش می دهد گاهی انسان یه مرحله از عمل رو به جا می آره به خاطر یه مرحله از ایمان خداوند در پرتو این ایمان و عمل یه مرحله بالاتر بهش میده باز مقتضای مرحله بالاتر رو انجام میده خداوند یه مرحله بالاتر بهش میده این اولئک کتبه این کتابت اشاره به ثبات و استقرار ایمان است و این پاداش و ثواب و جایزه است که خداوند در مقابل تولی و تبری به این گونه اشخاص میدهد صدرشه صدر آیه این است کتابت به معنی استقرار کتابت کنایه است هر کجا در آیه صوم هم گفتن کتب علیکم الصیام اشاره به فرض ثبوتی است که برگرد نداره من اونجا هم تفسیر کردم کتابت به معنی حکم ثابت و مستقر به خاطر این از چیزهایی که میخوان ثابت باشن می نویسن دوام کتابت کنایه از اینه جای دیگر معنی کردم و اما از کردم از همه اینها مهمتر روایات هدایت و زلالته الطائفت الخامسه روایات از کردم الآیات آیات الهدایت و زلاله مهمتر از همه اینهاست و اینا آیات زیادی هست من چند تا از این آیات میخونم می توانید بقیه رو خودتون از قرآن و از معاجم پیدا کنید چند تاش که خصوصیتی داره ارزون از جمله این تعبیر فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. ابراهیم آیه 4، ابراهیم 4، فیضل الله من یشاء، هر کس رو بخواهد، و یهدی من یشاء، بنابراین هدایت اضلال کار خداست نه کار ما، و مربوط به مشیت الهی است. ذیل این آیه و هو العزیز الحکیم رو تو نظرتون باشه که در جواب میرسیم توش نکته است. خداوند در عید این که قادر و قاهره حکیم هم هست، این یحشا و بی حساب نیست، حکمت درش گتره نیست که یهدی این یا زنده نه روی حکمت نه فیضل الله فیضل الله من یشاء او یعنی یشاء الله، این که هیچ احتمال نداره. حال بازم میرسه آیه بعد، ولکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء، هدایت میکند کسی را که بخواهد به هدایت گمراه میکنی. اینم نحل، سوره نحل آیه 93. آیه دیگر که دیگه احتمال شما هم درش نیاد ولو احتمال اصلا از اول خلاف زاد، من یشاء الله یضلل هو، فاعلش کیه؟ خدای دیگه، من یشاء الله یضلل هو و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، هر کس را خدا بخواهد گمراه میکند و هر کس را بخواهد بر صراط مستقیم قرار میدهد. اینا یه سلسله آیاتی است که آیات مشیت، اینا یعنی مشیت در باب هدایت، آیات زلالت و هدایت به صورت مشیت. انعام 39، انعام 39. آیات دیگری هم داریم باز در همین زمینه، تعبیر به مشیت نیست ولی باز در همین زمینه است. اونجایی که به پیغمبر میگه هدایت کار تو نیست، هدایت کار من است. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، انک لا تهدی من احببت، حتی پیغمبرم توانایی هدایت نداره، هدایت دست خداست. قصص 56 یه کمی تفاوت با اون آیات داشت، نتیجه یک. آخرین آیه ای که در این زمینه عرض می کنم ولی باز لحنش خود متفاوته، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. پس من یرد الله ان یهدیه، هر کی بخواد شرح صدر بهش میده، هر کسی بخواد گمراه کند ضیق صدر بهش میده. شرح صدر از خداست، زیر صدر هم از خدا. انعام 125. خیلی این آیات که منحصر به اینها نیست به نام آیات هدایت و ضلالت و نسبت هدایت و ضلالت به خداوند به لباسهای مختلف و تعبیرهای مختلف برمیگرده به همون مسئله جبر و قول مجبره، یعنی به حسب ظاهر بعضی اینطور فهمیدن. ولی این آیات یک جواب بسیار روشنی داره، منتها من اول حرفهایی که دیگران زدن گفته ایشون اقوال علمای دیگر رو هم بگیم در این زمینه تا برسیم به جوابی که ما خود انتخاب کرده ایم. بعضی آمدن گفتن هدایت و ضلالت سه معنی داره، معنی اول هدایت ارائه طریقه است، راه نشان میدهد ارائه طریق. من برای هر کدام این هم یه آیه از قرآن پیدا کردم که منحصرم در ارائه طریق باشه. قرآن میگه و اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، به پیغمبر نسبت میده هدایت. و اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. این شورا 52، پیغمبر چه هدایتی داره؟ مگه جز ارائه طریق چه کاری داره؟ کار پیغمبر ارائه طریق. حالا اینجا منظور قدر متیقن ارائه طریقه، قدر متیقنه. اون یکی از فوایدش عرض کردم، نگفتم منحصر به اینه. اون چیزی که در ابتدا به نظر میرسه کار اصلی پیغمبر ارائه طریقه، البته یه نوعی سال مطلوبی هم در مسئله امامت من قائل هستیم، ولی اون مرحله دومه، مرحله اول کار پیغمبر ارائه طریق حفاظه. و اما ثانی این است که ایصال به مطلوب باشه، معنی دوم ایصال به مطلوبه که در آیه 56 قصص بود، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، که الان خوندم. خب مسلم هدایت در اینجا هدایت به معنی ارائه طریق نیست، چون پیغمبر ارائه طریق میکنه، هر کسی را بخواهد ارائه طریق میکنه. این نفی هدایت، هدایت به معنی ایصال مطلوب است، کار تو نیست، ایصال مطلوب کار خداست. و الا ارائه طریق که کار پیغمبره، هادیان بشیرن نذیرا، این کار پیغمبر. و اما سومین معنی هدایت و ضلالت، ثواب و حبط. هدایت یعنی ثواب عمل، ضلالت یعنی حبط اعمال. نمونش در قرآن دار، والذین کفروا فتأسن لهم و اول اعمالهم. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 8، اینجا میگه اول اعمالهم، اعمال که گمراه نمیشه یعنی حبط میشه، در مقابلش هدایت یعنی ثواب. هدایت یعنی اصابه، الاصابه بسه، و الاضلال به معنی الحبط و نابود کردن اعمال. شاهدش هم این است که از الله نسبت به اعمال داده شده است، درسته؟ حالا پس سه معنی برای هدایت شد، سه معنی برای ضلالت. آمدن گفتن هدایت به هر سه معنی در باره خداوند تصور میشه، پس هم ارائه طریق میکنه، هم ایصال به مطلوب میکنه، به ما لا یلزم الجبر، هم ایصال الى المطلوب میکنه، به ما لا یلزم الجبر، و هم اصابه میده، ثواب میده. آیات هدایت رو بعضی بر معنی اول، بعضی بر معنی دوم، بعضی بر معنی سوم میشهد هم کرد. بنابراین آیات هدایت قابلیت هر سه رو داره. و اما ضلالت تنها یک معنیش در باره خداوند صحیحه، معنی سوم، فقط معنی سوم. ضلالت عدم ارائه طریق، کار خدا نیست. عدم ایصال یعنی مانع شدن از ایصال به مطلوب، مانع شدن از وصول به مطلوب، کار خدا گفتن نیست. اونی که کار خداست حبط اعماله، شما کاری میکنی که خدا اعمال تو حبط میکنه. والذین کفروا فتأسن لهم، مرگ و تأس و تأس رو بدن دونی مرگ، تأسن لهم و اضل اعمال. حالا اینا میخوان بگن آیات زلالت رو باید هم رو بر معنی سوم کنیم، آیات هدایت رو میتوانیم هم رو بر معنی اول یا معنی دوم یا معنی سوم کنیم. ولی آیا همه آیات رو میشه اینطور که اینا میگن آیات زلالت رو همش میشه هم رو بر معنی سوم بکنیم؟ آیا قابلیت هم داره؟ ما بعید میبینیم که بشود تنها از این طریق آیات رو جواب داد. ملاحظه کنید این آیاتی گفتیم همش قابلیت حمله بر این معنی نداره. این یه تفسیری است که بعضی ها کردن و از متکلمین و بزرگان گذشته ما این عقیده رو انتخاب کردن. و اما جواب دوم رو هم عرض کنم که بعضی گفتن کوتاه، جواب اصلی شما خیال میکنیم به قرینه خود قرآن بهترین جواب باشه، شرح مفصلی داره که فردا انشاءالله عرض خواهم کرد. جواب دومی که بسیاری از مفسرین انتخاب کردن، خیلی ها، و این است که هدایت و زلالت رو هم میکنن بر توفیق و سلب توفیق. میگن هدایت به معنی توفیقه و زلالت به معنی سلب توفیقه. خب این در بد به نظر ممکنه یک کسی بگه آقا این خلاف ظاهره، لابد قرینش و آیات دیگر باید استفاده بکنن. معروف در هدایت و زلالت توفیق و سلب توفیق است. این البته مقداری خلاف ظاهره هست، ولی باید از آیات دیگر برای این معنا کمک بگیرن. نه، کسی که خداوند کسی رو توفیق ازش سلب کنه هیچ کس نمیتواند به او توفیق بده. حالا این دو جواب در نظر مبارکتون باشه که جوابهای معروفی هست و ما فردا انشاءالله رحمان بریم سراغ جواب نهایی.